الله الرحمن الرحیم. بعد از این که بیان کردیم در مواردی که مکلف وضو یا غسل برای او ضرری است، اگر ضرر به حد حرام نبوده باشد که جنایت بر نفس حساب بشود، اون اضرار به نفس، بما این که اگر ضرر به اون حد نرسد دلیلی نداریم بر حرمت اون اضرار به نفس، وضو و غسل اگر اون ضرر را داشته باشند صحیح است، ولو وضو بی ندارد وضو بل این جور غسل یا وضو الا انه ادله استحباب مقید ندارد و به اون ادله استصحاب حکم می شود به صحت اون وضو. و اما اگر ضرر به حد حرام بوده باشد که جنایت به نفس حساب بشود، در اون صورت ادله استحباب تخصیص خوردند لا محاله، ولو اگر فرض کنید مکلف بلی احتمال می داد که فعل این زور ضرری بوده باشد و بما این که نمی دونست ضرر را احراز نشرده بود، وضو گرفت و غسل کرد، در ما نحنفی دلیل حرمت که در واقع مزده بود جنایت بر نفس بود، این ادله دلیل حرمت اون ادله استحباب الوضو و استحباب الغسل استحباب نفسی و دلیل وجوب الغسل بر جنوب و وجوب الوضو بر شخصی که غیر جنوب است، اون ادله را تخصیص می زند. ولون قایده لا ضرر لجهلهی بی ضرر حکومتی ندارد، ولیکن مع ذلک حکم می شود به بطلان این وضو و غسل. چرا؟ چون که این حرام است، حرام نمی تواند دلیل حرمت، دلیل وضو و دلیل استحباب هر دو تا را تقلید می کند، چون که شیئی که مبغوض و محرم واقعی است شارع نمیتواند به او امر وجوبی یا امر استحبابی یا حتی ترخیص کما هو المبرر فی بحث اجتماع امر و نهی، که دوتا حکم در جایی که اتحاد وجودی است ولو عنوان دوتا بوده باشد، اونجا دوتا حکم ممکن نیست، باید یکی بماند. و بما این که این فعل حرام است فی الواقع نمیتواند متعلق امر استحبابی یا وجوبی باشد، و من هنا التزمنا اگر ضرر به حد ضرر حرام بوده باشد آن وجوب غسل باطل است، چه مکلف بداند چه جاهل بوده باشد. بلی یه مطلبی هست و اون مطلبی این است که مکلف معتقد بود و عدم ضرر اعتقاد جزم داشت که ضرری ندارد، کسی که به کلوهدی من بوده باشد با این هیکل کذایی با آب وضو ولی با آب سرد غسل کردن هیچ اشکالی براش ندارد، قطع داشت که ضرری ندارد، ولیکن این غسل را کرد و او را انداخت به اون ضرری که و به اون مرضی که ادقای نفس در او جنایت حساب می شود. در این صورت اون غسلی که کرده بود می گوییم اون غسلش صحیح است، و اگر وضو گرفته بود می گوییم وضو صحیح است، در صورتی که اعتقاد و عدم ضرر داشت. ولوجه فی ذلک کسی که معتقد است این فعل فعل مضر نیست، اعتقاد دارد بر این که اضرار به نفس نیست، کسی که اعتقادش این است شارع او را تکلیف نمی کند که این فعل را نکن، ولو تکلیف واقعی، تکلیف واقعی ندارد. اون کسی که معتقد است که این فعل فعل مضر نیست، مثل اون کسی که معتقد است این مایه خمر نیست، خل است، یقین دارد که خل است، ولیکن خود در واقع خمر در آمد. این لم یرتکب محرمن، محرم ای را مرتکب نشده است، حتی محرم واقعی، ولی لبهاش نجس است، نجاست مال خمر واقعی است، کسی بداند یا نداند. ولیکن تحریم نسبت به اون کسی است که التفات داشته باشد به موضوع که این شرب بله خمر است، التفات داشته باشد، التفاتش چه التفات تفصیلی بشود، چه احتمال بوده باشد که حکم واقعی را شارع میتواند در فرض احتمال زن کند، چون که مورد احتیاط است، غرض به او مترتب میشود. و بما این که تحریم در برای شخص غافل، برای شخص ناسی، ناسی موضوع ها، خطای در موضوع، ناسی موضوع و خاطیه در موضوع، زن تکلیف یعنی تحریم و او لغو است، لا یترتب علیه ایو اثر، بدون جهت در ما نهنفی، یعنی اثر انزجار ها، اثر تحریم، چه احتمال این که شاید مکلف را منزجر بکنند، ولو به نحو احتیاط، که احتیاط مثل حبش، نه کسی که معتقد است، نه اون دعوت دعوت احتیاطی ممکن است در تکلیف، نه هم دعوت دعوت تفصیلی ممکن است بوده باشد. بدون جهت در موارد غفلت، نه وضوع و غسل صحیح است، چون حرمت نیست تا تقیید بکند ادله استحباب الوضوء یا ادله وجوب الوضوء و استحباب الوضوء، وجوب الوضوء یا وجوب غسل را تقیید بکند. بدون جهت فرق است در مواردی که ضرر به حد حرام است مکلف محتمل او بوده باشد و وضوء و غسل را بگیرد و بعد محتض بشود که این ضرر بوده است، عمل باطل است. این نبذهت این است که در ما نهنفی قاعده ای لازرر، قاعده ای لازرر باشد یا نباشد این باطل است، چون که ادله تحریم تقیید می کند ادله استحباب و وجوب را. و اما اگر غافل از ضرر بوده باشد، معتقد به عدم ضرر بوده باشد، به نحوی که مورد احتیاط در تکلیف واقعی هم نیست، نه عمل صحیح است، ولو ضرر به حد حرام بوده باشد، چون که حرمتی در حق این شخص نیست که خطاب امر به وضوع را یا امر به غسل را استحبابن و وجوبن غیرین او را تقیید بکنند. این حاصل کلام ما بود. این که ما می گفتیم اضرار به نفس به حد حرام بوده باشد، جماعتی استدلال کردند بر این که اضرار به نفس به هر مرتبه ای بوده باشد حرام است، چه به حد جنایت علی نفس بوده باشد، علی اطراف بوده باشد، یا جنایت مثل این که یک شب سردرد میگیرد اون هم بله حرام است، کاری بکند که یک شب سردرد بگیرد ولی اون هم حرام است، اضرار به نفس حرام است به هر مرتبه ای بوده باشد. منتها این جماعت باید یه مورد یه ملتزمه به یه تخصیصی بشون با این اضرار به نفس علا کل تقدیرین و هر تقدیری حرام است، این را نمیشود به این اطلاق ملتزم شون. مثل این که فرض کنید انسان سفر میکنن بیدانه که ماشین یه خورده حالش را به هم میزنه، سردرد میآورد، سفر میکنن دیگر، خب ملتزم بشه من که نه این سفر حرام است، نرود به این سفر، چون که سردرد چی میگیرد این اضرار به نفس است. اینها را که نمیشود ملتزم شد، اینها را اوگلا اقدام میکنند، مثل سفر میکنند، اون سفر فرض کنید ولو سفر سفر تفریح هم بوده باشد، برای تابستان از خستگی یه سفری میکند، ولیکن ماشین سردرد میآورد، باید بعد فرض کنید بعد یه حبی بخورد یا یه روزی سردرد بشه، شد نصف روزی، این را ملتزم شدن که حرام است. اگر کسی بگوید هیچ کس قبول نمی کنه، یعنی این فقیه حواسش پرت است. داشت مردم چه کار بکنن. بعد بدون جهت اینها را در اون مواردی که باید ملتزم بشود انسان که غرض اوگلایی در دم تحمل ضرر هست، اونها عیب ندارند. موارد غرض اوگلایی، سفر برای منصب، برای تغییر و هوا و نحو زالج، یا برای تجارت و امثال زالج، اینها را باید تخصیص بزنند و الا به اون اطلاق نمیشه ملتزم شد. خب این مقدار تخصیص را ملتزم شدن، چون که نمیشود به این اطلاق ملتزم شد. خب اضرار به نفس علی کل به کل مرتبتهی، در جایی که در اون اضرار غرضی و غلایی نباشد همش حرام است. خب یکی هم از اون سابقا هم گفتیم، یکی از غرض و غلایی تثبیت یه واقعی است که در مذهب مهم است که این در یادها بماند، مثل گرمه زدن در یوم عاشورا که با وجود این که جماعتی ملتزم شدن اضرار به نفس به هر مرتبه حرام است، گفتن اون عیب ندارد، چون که بر اوی عنوان غرض و غلایی که تثبیت قضیه بر مهمه است در مذهب و تعظیم شاعر است، اون عیب ندارد. غرض این است که باید یه تخصیص اینجوری بگد، بقیه این مراتبش حرام. من دلیل اینجور ذکر کردن که از بعض روایات استفاده می شود، اونی که یزر را به جسم الانسان، اون اضرار به جسم، ضرر مالی انسان به خودش بزند، او داخل عنوان تبذیر المال است. و اما اونی که به جسم الانسان ضرر وارد بکند، اون از بعض روایات استفاده می شود. احتیاج به قاعده لا ضرر و لا ضرار در قاعده لا ضرر نداری، از بعض روایات استفاده می شود. مرحوم کلینی قدس الله نفسه الشریف در اول کتاب اطعمه و اشربه، اول حدیثی که نقل می کند در اون کتاب که جلد ششم کافی مطبوع فعلی است، که در اول اوی حدیثی را نقل می کند، در اون حدیث بیان می کند برای این که موجب چه شده است که خداوند متعال حرام کرده است، توجه کردید، محرماتی را که از قبیل معکولات و مشروبات است. یه روایتی را نقل می کند که روایت اولیست، ان الله خلق الخلق و علم ما یصلح عبدانهم و یضر اجسامهم و عبدانهم، اینها را خداوند می دانست، بدون جهت اون چیزی را که حرام می کند اونیست که به اونها ضرر می رساند، و چون که ضرر می رساند به اونها، رو این اصل شارع اینها را حرام کرده است. گفته شده است که از این حدیث و مثل این حدیث استفاده می شود که اونی که بر جسم انسان و بر بدن انسان ضرر می رساند، بل تناول او و ارتکاب او جایز نیست هر چه بوده باشد. این روایت را اگر ملاحظه بفرمایید میبینید که بل مضمونش و مدلولش همین است، ولیکن مع ذلك که مدلولش این است، مع اغماض عن سنده که با سند هم نمیخواهی، چون که روایات بله به قریبه به این مضمون متعدد است و در موارده متعدده ای هست، مل اقمازن سند ولی اعتراف به این که سند نمی خواهیم یا این سند معید است، معزالش در این از این روایات این حکم را فقیه نمی تواند استنباط بکند. لما ذکرنا من نکتتین، که اون نکته باید یاد فقیه بوده باشد، مواردی که شیعی دلیل داریم حکمت است و علت حکم نیست. یه مواردی شاره علت حکم را بیان می کند که این حکم چرا برای این موضوع ثابت است، و ما هم ابعادات تعلیل هم ذکر شده است، دلیلی هم برخلافش نداریم. توجه کردی خوب مقتضای تعلیل این است که تعلیل است به حکم داریم داره اوست. بدون جهت می فرماید بر این که ان الله حرم الخمر لا لاسمها بل عاقبتها و ما کان فیه عاقبت الخمر فهو خمر، میگوییم هر چیزی که مشکل بوده باشد ولو مایه هم نبوده باشد او حرام است، ولو اسمش مایه نباشد حب است، ولیکن عاقبتش عاقبت خمر است، حبی است، کار است. کسی اگر او را تناول بکند او حرام است. نه نجاست ها، نجاست تعلیل مال حرمت است، نجاست را نمیگوییم. اونی که تعلیلت حرمت در او هست او توجه شدید حرام است. بدون جهت اگر ما بودیم می گفتیم که انسان یک عاشق توجه شرگی چای خوری از این خمر تناول کند عیب ندارد، چون که مشکل نیست و عاقبت خمر در او نیست. ولیکن او را روایت ملتزم شدیم که ما از کرکتی روحو فقبیلهو حرام ملتزم شدیم که نه لب زدن و خوردن جایز نیست. لب زدن یعنی به منا خوردن و اون نحوی چرز کردن. و اما در مواردی که ما دلیل داریم، این تعلیل تعلیل در جعل است، حکمت این که شان تعلیل حکم نیست یا که در حقیقت موضوع حکم بوده باشد، بلکه این تعلیل تعلیل جعل است، یعنی حکمت حکم است. اونجا متبع خود موضوع الحکم است، اون تعلیل ایتکاره است. موضوع هر جا صدق کرد حکم اونجا میره، چون که جعل شده است. هر جا موضوع منطبق نشد حکمم اونجا نیست. و اما اونجا حکمت هست یا نیست نگاه نمیشه، چون که حکمت حکم دایره مدار موضوعشه نه حکمت جعلشه. این احادیثی که در اینجا ما یزر اجسامهم عبدانهم موجب شده از شاره دم را و میترا و غیر زالک را حرام کرده است، این دلیل قطعی داریم که اینها حکمت هم حکم حرمت داره مدار او نیست. و الا چه فرقی دارد گوسفندی را توجه کردید، یه مرد مسلمانی که اسمش مسلمان است، اشهد ان لا اله الا الله گفته است، نه نماز میخواند نه روزه میگیرد، خمرم میخورد، یک گوسفندی را رو به قبله او ذبح کرد، یک گوسفندی را هم فرض کنید یک کافر کتابی رو به قبله او ذبح کرد، اسم الله را هم گفت چون معتقدی به خداست میکرد، این دومی را توجه کردید میته است نمیشود خود، ولیکن اولی عیبی ندارد، نوشتان کردن عیبی ندارد. قطعی ولویتان داریم که ضرر در جسم اگر در اولی نباشد در دومی هم چه ضرری دارد، این فقط زابهش مسلمان نیست. قطعی ولی یقین است بر این که اضرار به جسم در ما نهنفی در اولی نباشد در دومی هم نیست. این اضرار به جسم در بعض میته ها می شود که ما تحت فهم مرض دارن و امثال دارید. وقتی که همین زور شد علاهازاد، در وقتی که در اینها ما این قرینه قطعیه را داشتیم که ملاحظه بفرمایید اونهایی که ذکر شده است، این میشه حکمت. حکمت چی شد؟ از اون تعدی نمیشه، تمام موردش که موضوع حکمت. بدون جهت گفتیم که در روایاتی که ظاهرشون این است که ولد یا حتی در آیات که اونجا نفی الحرج یا نفی الضرر حکمت هم جعل شده، از اونا چیزی استفاده نمی شود، حکم داره مدار موضوع حکمش می شود. در مواردی که نفی الضرر و نفی الحرج قاعده تنزکی بشود، چی مثل کسی یه سمرت ابن جندب که در اونجا تعلیل بود دلیل بر خلاف هم نداشتیم، یا ما جوی علیکم فی الدین من هرچ که در آیه مستقلن ذکر شده است، اونها می شود قاعده، اونهاست که اونها تطبیق می شود، که کجا تطبیق می شود کجا تطبیق نمی شود. پس این روایات حرمت اضرار به نفس را نمی رساند. اون وقت می ماند فرض بفرمایید که همون روایت لا ضرر و لا ضرار که ضرار اضرار است ولو نفس را، این را سابقاً گفتیم که ما احراز نکردیم که ضرار اطلاق بشود در شخصی که بگویند رجل مزار، در صورتی که به خودش ضرر میزند به کسی دیگر با کسی کاری نداره، توجه کردید؟ ولی به این شخص مزار گفته میشود، به فعلش ضرار گفته میشود، یعنی گفته میشود که استعمالش را منکر نمیشود، ظهوری داشته باشد لفظ فرض کنید مزار یا ضرار ظهوری داشته باشد به نحوی که شامل بشود حتی موارد ضرر به نفس را، اون موارد را هم ما دلیل ندارد. بله اون مواردی که گفتیم از قبیل جنایت بر نفس حساب می شود، توجه کردید که اون قتل نفس بوده باشد که او خودش منصوص است، توجه کردید قتل نفس حرام است، القاء النفس فی التهلکه در معرض هلاکت، بله حرام است، اون منصوص است. و اما کاری می کند که تهلکه نیست، قتل نفس نیست، نقص العضو است، یا کاری می کند که او اندل اگنان جنایت بر نفس حساب می شود، این ولی به واسطه اون ادله‌ای که در ولی جنایات بر غیر وارد شده است، از اونها از لسان اونها می فهمیم که شاره بر حدوثی نفعات راضی نیست، بلا فرق این خصوصیتی غیر ندارد، حتی اینها را انسان در برای خودش هم در نفس خودش موجود بکند، انگشتش را ببرد این را قطع کند، یعنی که ببرد یعنی قطع کند، ها مرادم اینه، این را شاره راضی نیست، این دائمه دار اون استفاده است. بدون جهت اون مواردی که از قبیل جنایت در نفس بشود، اینها همین زود از حرام است در صورت عدم غفلت ها که از شردن، و اما در مواردی که دون این بوده باشد و ضرر بر نفس حساب جنایت بر نفس حساب نشود، دلیلی بر حرمت آنها ندارد. بعد از فروعاتی که در این تنبیه باقی مانده است، اون فریض که مرحوم ناینی قدس الله نفس شریف ذکر کرده است، و اون فرعی این است که فرموده است اگر مکلفی اعتقاد داشت که این غسل کردن یا وضو گرفتن با آب برای او ضرری است، اعتقاد بر این معنا داشت که قطع داشت و یقین داشت که اگر وضو بگیرد متضرر می شود، غسل بکند اضرار به نفس می شود، رو این اساس تیمم کرد و نمازش را هم با تیمم خواند، بعد از این که صلاتش را به تیمم خواند و وضو گرفت، در این صورت یاد نماز هم نخواند فرق نمی کند، وضو گرفت و یا غسل کرد، بعد از این فرض بفرمایید براش ظاهر شد بر این که نه ضرری نیست، خیال بودی نزید یه دکتر حاسقی که بو هم اطمینان دارد که خطا نمی کند، گفت نه بابا تو اگر که وضو بگیری یا غسل بکنی بلکه منفعت دارد، بر جسم تو هیچ ضرری ندارد. این در 180 درجه اون اعتقادش از بین رفت، چون اعتقاد ضرری را که داشت این کشف بر این که ضرری نبود. ایشان فرموده است اون صلاتی را که با اون تیمم خونده است او مجزیست و تدارک اون صلات لازم نیست، و با اون تیمم خونده است می فرماید این مثل این می ماند که انسان آب داشته باشد ولیکن یادش رفته، اعتقاد دارد که آب ندارد، مثل اون روزهایی که فرض کنید آب قطع می شد، انسان دیش را پر کرده در زیر زمین، اون دیش پر از آب است، ولیکن یادش رفته قطع دارد که آب نداریم، وقت نماز هم فوت می شود یک قطع آبی هم پیدا نمی شود، نه خودش نه در حول هوش است، تیمم کرد نماز را خواند، بعد آمد دید که بابا دیچ پر از آب است، یادش آمد، بله متذکر شد، فرموده است که صلاتش صحیح است. چه جور آن کسی که معتقد بشود و عدم الماد و تیمم بکند و صلات را اتیان کند صلاتش هم صحیح است، و کذالک آن کسی که معتقد بوده باشد به ضرر در استعمال الماد تیمم بکند و بعد منکشف بشود عدم ضرر صلاتش صحیح است. بله چرا صلاتش صحیح است و چشته باشد؟ فرموده است در این آیه شریفه که فرموده است فلم تجدو ما انفتیممو، مراد عدم وجدان واقعی نیست، مراد عدم تمکن من استعمال ما است، که انسان نتواند ما را استعمال بکند به قرینه ذکر مریض و این کنت مرضا اوزا احد کن من الغای تولا مست من نسا این کنتم مرزا و علا سفرین اوزا احد کن من الغای تولا مست من نسا فلم تجدو. خب مریض شیم آب هست بناشیم متمکن نیست از استعمالش. ایشان فرموده است بر این که کسی که معتقد است عدم الما را این متمکن از استعمال ما نیست، اون کسی که معتقد است عدم الما را او متمکن از استعمال الما نیست، فاز فاقد الما است، داخل می شود فی قولی سبحانه تیممو توجه شدید تیمم بکنید. ولی نماز را هم که خونده است با طهارت واقعیه خونده است، تدارکان صلات لازم نیست. این فرمایشی ایشان فرموده است. عرض می کنم مسئله را در اون فرضی فرض می کنیم فعلا که انسان معتقد است عدم المارا طارتن در تمام الوقت که من زوال شمس از دایره نصف نهار است الى دخول اللیل، شخص معتقد است بر این جوابی را ندارد در مجموع این وقت، اعتقادش هم همینه. اون وقت در آخر وقت تیمم کرد، نمازش را خواندید، وقت فوت می شود و آب هم ندارد، یا در اول وقت نمازش را خواند، معتقد بر این که در آخر وقت تا آخر وقت آب نیست، در این اعتقاد بود و بود تا این که شب شد و وقت نماز تمام شد، اون وقت ملتفت که عذب اشتباهی کرده است، آب در اون زیر زمین بوده است، آب در رحلش بوده است. اگر این بوده باشد در این فرض ما هم ملتزمیم که این تیممش چون که فاقد الماس فلم تجدو، یعنی متمکن نباشید از وضو گرفتن، کسی که معتقد است آب ندارد او متمکن از وضو گرفتن و غسل کردن نیست، چون که احراز میخواهد احتمال باید بدهد، احتمالش را هم نمیداد و تکلیف صلاتی ساقط نمیشود، مکلف بود به صلات مع تیمم، صلات را هم فرض بفرمایید با تیمم اتیان کرده است، این شبهه در او نیست. و اما اگر این تذکر و التفات قبل خروج الوقت شد، قبل از خروج الوقت نه ملتفی شد که نه سن سرداب آب هست متوجه شد، یا علم پیدا نشد احتمال داد قبل از خروج الوقت شاید اونجا آب بوده باشد، ما چرا همینجور تیمم عجله کردیم بدون تیمم کردیم نمازمون را خواندیم، خب رفتید که بله آب موجود است، اونجا آب موجود است. در صورتی که قبل خروج الوقت منکشف بشود که واجد ما است، اون صلاتی که خوانده صلاتش هم باطل است، تیممش هم باطل. چرا؟ لما ذکرنا که قاعده اولیه در عوامر اضطراریه این است، ظاهر اولیشون چون که ظاهر خطاب مأمور به اختیاری تمکن از صرف الوجود مأمور به اختیاری است در مجموع الوقت. این که میگوید اگر متمکن نشدید اون وضو و غسلی که مطلوب است، وضو تمکن از صرف وجود وضو و صرف وجود غسل است بین الحده، اگر لم تجدو این را متمکن نشدید فتیممو، این در مانعنوی معلوم میشود که نه این داخل تیمم نبود. خود ظاهر ادله اینه، مضافاً بر این که خود مسئله منصوص است از خود امام علیه السلام روحی له الفدا می پرسد راوی روایت می نویسد سند معتبر است که کسی نسی ما را دک ما را و تیمم کرد و نماز را خواند و در قبل خروج الوقت ملتفت شد، امام می فرماید که آدمی کند صلات را، آدمی کند صلات را، رو همون قاعده است. این روایت هم که دیگر نور و نلا نور می شود، بلا قاعده اولیه هم همین بود. بلی این نسبت بید. و اما اون کسی که معتقد ضرر است، اون کسی که اعتقاد ضرر دارد، اگر اون ضرر به حد الحرام بوده باشد که جنایت بر نفس بشود، این تفسیری که در عدم المازی کردیم این تفصیل در اون ضرر هم میاد، انسان معتقد بود تا آخر وقت که وضو گرفتن و غسل کردن جنایت بر نفس است، تیمم کرد نماز خواند، فلم تجدو بود، غسل تیممش صحیح است و صلاتش هم صحیح است. اما در بعض الوقت کشف شد که نه جنایت بر نفس بلکه فایده ای بر نفس دارد. این زور شد جنایت بر نفس، این کشاف خلاف در وقت شد. الکلام الکلام ظاهر ادله استراریه این است که متمکنه در مضمول وقت از صریف الوجود وضو و غسل نشدید تیمم بکنید، این متمکن است، تیممش باطل است، صلاتش را باید اعاده کند. همان تفسیری که در فاقد الماء که آب را اعتقاد داشت نداشتیم همان را داد. و اما اگر ضرر به غیر حد الحرام بوده باشد، شیخنا چند روز فاصله شده است، لا تعاد طهور استثناء شده است، طهور از خمس است که تعاد السلام آیه شایده می که این طهور نیست، طهور اون وقتی است که در مجموع الوقت متمکن از صرف الوجود نباشی، تیمم اون وقت طهور است. پس علا حاضر اساسی که هست، ضرر اگر به قدر حرام نبوده به قدر حرام باشد، این همون تفصیل فاقد الماء و واجد الماء است. و اما اگر ضرر به حد حرام نشود، نه اعتقاد دارد که وضو بگیرد تب می کند تا شب تب می کند، غسل بکند تا شب تب می کند، جنایت بر نفس نیست خب تب می کند، یا سردرد می گیرد مثل اون سفرهایی که سردرد می گیرد یا تب می کند، توجه کردید رفته از اونهایی که می رفتن بین کربلا و نجف اونقدر تند میرم که شب ولی تب لرز میگیرد، یا اون شب را تا خوب بشود. اگر اون ضرر اون ضررها بود که اون ضررها محرم برای نفس نیست، اون زور ضررها بود، در تمام وقت معتقد به این ضرر بود، وقتی که معتقد به این ضرر بود ولی تیمم کرد نماز خواند و بعد از خروج وقت معلوم شد بر اینکه نه بابا ضرری نداشته است، اصلا ضرر نداشت، اینجا اگر زحمت نباشد باید اون نمازش را آده کند، غسل و وضو بگیرد و اون نمازی را که وقتش فوت شده باید قضا کند. ولوجه فی ذلک این است که در ما نحنفی این شخص متمکن بود، توجه کردید، متمکن بود از وضو گرفتن و غسل کردن، چونکه وضو گرفتن و غسل کردن غایت الامر به اعتقاد این شخص وجوب نداشت، چونکه لا ضرر وجوبش را برداشته بود، چونکه معتقد بود که ضرری است، در وقت وجوبش را برداشته بود به اعتقاد اینها، ولا ضرر نبود، لا ضرر مطرحش نبود، این به اعتقادش این است که لا ضرر وجوب را برداشته و حال اینکه لا ضرر وجوب را بر نداشته بود، ولیکن این را می دونست که وضو گرفتن و غسل کردن مستحب است برای خودش، مشق و این وضو گرفتن و هاکذا غسل کردن طهارت است برایش، این را می دونست، از این غافل نبود، پس متمکن از استعمال ما بود، چون که خودش می دونست که وضو گرفتن و غسل کردن عیبی ندارد، مشروع است برایش، مستحب هم است. غایت الامر خیال می کرد که اون وضو گرفتن و غسل کردن تکلیفش استحبابی است، بعد معلوم شد که تکلیفش وضوبی بود. علی کل تقدیر چون که این متمکن بود و واجد الماء بود، داخل فلم تجدو نبود، ولو در مجمول وقت اعتقادش این بود که این وضو و غسل ضرری است، چون که ضرر به حد حرام نبود، این داخل فلم تجدو نبود، از این واجد الماء بود، متمکن از صرف الوجود بود، من تا خیال می کرد که این وضو گرفتن و غسل کردن این تکلیفش تکلیف استحبابی است، بعد معلوم شد که تکلیفش تکلیف وجوبی است. این در این معنی این اعتقاد تغییر واجد الماء بودن را به هم نمی زند، چون که اعتقاد واجد الماء بودن را به هم نمی زند، تیمم در حق مشروع نبود، توجه کردید، صلات را بلا طهارت خوانده باید آده کند، چون که خطاب ولم تجدو این شخص را نگرفته بود، این واجد بود، خودش هم میدونست واجد است، من دا خیال میکرد که این ضرری است، میتواند تیمم بکند، بعد این چشم و بر این که اعتقادش خطاست، اتیان به مأمور به اعتقادی این که اجزا نداره. اون کسانی هم که اجزا گفتن در مأمور به ظاهری گفتن، چه شاره حکم ظاهری داشته باشد. در موارد اعتقادی بالخلاف به اعتقادی بالخطا اصلا حکم شرعی ندارد. این مأمور به اعتقادی را اتیان کرده است. مأمور به اعتقادی من صلات با تیمم است و این را می دونستم که وضو و غسل طهارت است براش و صلات را با اون طهارت می تواند اتیان بکند. پس واجد ما بود، طاق دل ما نبود و تیمم در باره اون مشروع نبود، بدون دهد صلاتش را باید عاده کند. هازا کلو کلام در این تنبیه. باقی می ماند در این تنبیه یه نکته ای که ضرر شخصی یا نوعی انشاءالله متعرض میشه.